بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 288، سطر اول. المسألة الثالثة فی انه تعالی حی. بحث در حیات خداوند است و توضیح این که این حیات الهی از سنخ حیاتی که ما در باب اعراض تعریف کردیم نیست. ما در باب اعراض حیات رو از کیفیات نفسانیه گرفتیم و تعریفش کردیم به صفتی که به صاحبش حس و حرکت بالاراده میدهد. حیوان یعنی موجودی که دارای حیاته. این اینطوری تعریف کردیم، حیوان حساس و متحرک بالاراده. یعنی گفتیم که هر موجودی که حس داشته باشد، حرکت بالاراده داشته باشد، حیات دارد و حیوان حساب می شود. بعد اون وقت این حیاتی که مبتنی بود بر حس و حرکت، این حیات رو مشروط کردیم به اعتدال مزاج. گفتیم که قوام حیات به حس و حرکت است، ولی شرط وجودش به این است که اون موجودی که این صفت حیات رو میخواد بگیره اعتدال مزاج داشته باشه. مثلا انسان که دارای حس و حرکته، نتیجتاً دارای حیات هم هست، ولی این حیات مشروط به اینه که مزاجش معتدل باشه. مزاج یعنی کیفیت متوسطی که از فعل و انفعال چهار کیفیت اول حاصل می شود. عناصر دارای کیفیت چهارگانند، حرارت و برودت که دو کیفیت فعلی هند و رطوبت و یبوست که دو کیفیت انفعالی هند. این چهار تا وقتی ممزوج میشه، وقتی عناصر با هم ممزوج میشن، این چهار تا کیفیت رو فعل و انفعال میکنن، یک کیفیت متوسطی حاصل میشه. اون کیفیت متوسط رو میگن مزاج. اگر تعادل داشته باشد این مزاج، حیات تعلق میگیرد. اگر تعادل به هم بخوره، یا از اول حیات نمیاد، یا اگر حیات آمد زائل میشه. مثلا ماها که الان حییم، اگر درجه حرارتمون بالا بره، که یکی از این چهار تا کیفیت حرارته، این حرارت در ما در حد 37 درجه یه حرارت معتدله. اگه بخواد بالا بره تا 40 درجه بشه، میگن تب عارض شد، که انسان مریض میشه، حیاتش از بین نمیره، ولی یه آسیبی میبینه. اگر این تب رفت خیلی بالا، دیگه خطرناک شد، حیات هم آسیب میبینه و نفس مفارقت میکنه از بدن و حیات از بین میره. پس حیات مشروط به اعتدال مزاجه. اگر اعتدال مزاج یعنی این کیفیت متوسط به هم بخوره، اولا مرض، و اگر شدید به هم بخوره مرگ عارض میشه، یعنی حیات ظاهر میشه. پس حیات متقوم است به حس و حرکت. اولا مشروط است به اعتدال مزاج، ثانیا این چنین حیاتی که برای ما موجودات زنده یعنی برای حیوانات حاصله، برای خداوند حاصل نیست. حالا آیا همین حیات ما شریفش کنیم، معتبرش کنیم برای خدا حاصله، یا اصلا حیات خدا از یه مقوله دیگری است؟ این غلط است که ما بگوییم خداوند همین صفت ما را دارد منتها شریفترش را. این غلطه. ما باید بگیم خداوند این صفت را دارد و سنخ صفتش سنخ ما نیست، چون خداوند مثل نداره، نه در ذاتش مثل دارد، نه در صفاتش، نه در افعالش. بنابراین حیات که صفت ذاتی اوست، نباید شبیه حیات ما باشه و مثل حیات ما باشه منتها شریفتر. اصلا باید از یه مقوله دیگه باشه. لذا ایشون میفهمد حیات برای خدا هست، اما نه مثل حیات ما که اولا متقوم است به حس و حرکت ثانیاً مشروط است به اعتدال مزاج، چنین حیاتی برای خدا نیست. بعد صفت حیات رو در خداوند این چنین تفسیر میکنه: حیات عبارت از امریست که مستلزم اتصاف به علم و قدرته، مستلزم اتصاف به علم و قدرت. یعنی اگر این حیات آمد، لازم است که علم و قدرت هم حاصل باشد. به تعبیر ایشون، حیات صفتی است که اتصاف به علم و قدرت رو تصحیح میکنه، یعنی مجوز میشود برای اینکه این موصوف به حیات رو که عبارت از موجود حیه متصفش کنیم به علم و قدرت، بگیم عالمون و قادرون. این حیات است که اجازه اتصاف به علم و قدرت رو میدهد، و تعبیری که من کردم این بود که مستلزم علم و قدرته. پس علم و قدرت متفرعه بر این حیاتند. اگر حیات آمد، علم و قدرت در پیش هستند. پس کل حیین قادرون عالمون. این در مقام واقع، در مقام واقع کل حیین عالمون و قادرون. در مقام دلالت که مقام علمه، مقام ثبوت نیست، مقام اثباته، که مقام دلالته، میگیم اگر حیا، اگر قدرت رو و علم رو در موجودی دیدی و دیدی اون موجود متصف به علم و قدرته، بگو متصف به حیات هم هست. پس بگو کل قادرن عالمن حیون. در مقام ثبوت گفتیم کل حیین قادرون و عالمون. در مقام اثبات میگیم کل قادرن و عالمن حیون. پس هم حیات مجوز اتصاف به علم و قدرت است، هم علم و قدرت دال بر حیات است. در مقام ثبوت حیات منشأ علم و قدرت است، در مقام اثبات علم و قدرت دال بر حیات است. پس دو تا موجب کلیه صادف است: یکی کل حیین عالمون و قادرون، این مربوط به عالم ثبوته. یکی کل قادرن و عالمون حیون، این مربوط به مقام اثبات. بعدش این بیان تموم میشه، وارد بحث بعدی میشه که آیا حیات عین ذات خداست یا صفت زائد بر ذاتی. میفرماد حکمش مثل بقیه اوصاف ذاتی است. در باقی اوصاف ذاتی اختلافه، بعضی میگن زائد بر ذاته، بعضی میگن عین ذاته. در حیات هم همین اختلاف میاد که ایشون این مطلب رو بیان میکنه. تو این مسئله مسائل اساسی همین بود شده دیگه، بقیهش نقل قول شفاست و نقل قول شرح رسالت العلم خاجه است که دیگه بقیه رو از رو میخونه. صفحه 288
با حیات مبارک کل جهان هستی قادر هستی بنا با حیات فرم کنه، این دوتا تعریف بنا رو نمیگیره.
ببینید، ما برای همه موجودات حیات قائلیم، حتی برای جمادات. منتها علم و قدرتی که برای اونها قائلیم در حد حیاتشونه. اینطور نیست که حیات در همه جا علم و قدرت مساوی رو اقتضا کند و مستلزم باشد. حیات در هر جا علم و قدرت در حد خودش رو اقتضا میکنه. در ما علم و قدرتی در حد ما، در جماد علم و قدرتی در حد خود حیاتش، در خداوند علم و قدرتی در حد
حیاتش. علم هست، قدرت چی قدرت؟ علم حالا میگه میفهمه، قدرت چی؟
افتیه
خود خودش باشه چی؟ نفهم. یعنی تو جماد علم هست چون مرحب خدا رو تسبیح کنه، اما قدرتش چی؟
حالا اونم نمیفهمیم. اگر مثلا به ما نمیگفتن جماد تسبیح خدا میکنه، علمش هم نمیدونیم چی جوریه. حالا قدرتش هم نمیدونیم
چی جوریه.
بالاخره یه تأثیری این جماد تو جهان داره، تأثیرش برای ما شناخته شده نیست. ولی ما اینو میدونیم که هر جا حیات باشد علم و قدرت هست. اینو میدونیم. وقت این کلی رو که میدونیم تو جماد هم که اجرایش میکنیم نتیجه میگیم که علم قدرت هست. منطقه قدرت جماد چگونه ظاهر میشود نمیدونیم. همونطور که علمش هم نمیدونیم.
علم شما از طریق هستی متوجه میشه.
ببینید ما در جاهایی که تونستیم حیات و علم و قدرت و هر سر رو داشت ملاحظه کنیم، اونجا که مخفی بودن نه، اونجا که تونستیم ملاحظه کنیم دیدیم حیات مستلزم علم و قدرت هست. یه قانون کلی گرفتیم و این قانون کلی رو اجرا کردیم.
استباه کردیم.
نه استباه نکردیم. این دیدیم یعنی این که یعنی منشأیت حیات بر این رو یافتیم. دیدیم و منظورم این بود. ندیدیم یعنی استخراج کردیم. یعنی منشأیت حیات برای علم و قدرت رو یافتیم. دیدیم که وقتی حیاتی در این حد داده می شود علم و قدرت حاصل میشه. برای خودمون مشاهده کردیم، برای بقیه مشاهده کردیم.
ما تو بوده بحث نستیم، ما خیلی قبول داریم، ولی که بحثه
به طور کلی این مسئله روشن شد. هر جا حیات هست علم و قدرت هست. این برای ما روشن شد که اگر حیاتی نباشد، حالا مثلا در جماعت فکر کنید حیاتی نیست، اگر حیاتی نباشد علم و قدرتی نیست. اینو یافتیم. یافتیم یعنی چطور یافتیم؟
حالا اگر علم هست قدرت باشند،
علم که ما اصلا شما حیوان هست، شما حیوان تعریف کنید.
حالا ادله فلسفی که این مجرده برای یه جمعه تجربه دارم هست، اما اینکه حالا حتی علم باشه قدرت هم باشه این اصلا
شما ببینید حیوان چطوری معنا میکنی؟ حیوان حساس متحرک الارض است. حساس حداقل علمه، حداقل علمه که برای حیوان ثابت میکنه. بعد میرسیم به متحرک الارض. متحرک الارض میمونه هست تو حیوان. این دوتا قید رو میاریم،
عالم و قادر.
میشه عالم قادر هر حیوانی. وقت اون حساس رو تبدیل میکنیم به عالم که شامل همه مراتب علم بشه، اون متحرک الاراده هم تعبیر میکنیم به قادر که در ما فعلمون و حرکت و قدرتمون به حرکت تعلق میگیره. منتها این متعلق رو تعمیم میدیم دیگه، اختصاصش نمیدیم به حرکت. نمیگیم متحرک، میگیم خود قدرت. نمیگیم متحرک، میگیم قادر.
عالمون مرید، نه عالمون قادر. یعنی هر وقت باشه، اراده هم باشه،
چون
در
مدردات اونجا اینطور هم بگید نداره، بگید مرید. مرید مسبوق به قدرته. اگه کسی قدرتی نداشته باشه اراده نمی کنه، مسبوق به قدرته. بگید مرید، بازم قدرت رو فهموندید منطقه به کناری. حالا از اول بگید قادر. اینطوری استدلال کردی. اینا همه برداشته خودمونه و ما میخوام حیات
رو مهمی رو اصلا باز نکردن. بحث ما حیات خوب باز نشده اصلا.
بله، ما میخوام در مورد خودم همین اجرا کنیم. در مورد خودم میخوام بگیم که خداوند عالم است و قادر، پس حی است. در خدا علم و قدرت رو دیدیم، گفتیم پس حی هم هست.
قدرت تو جمالی که سوال فرمودن، نمیشه گفتیش که قدرت همیشه نباید فعلی باشه، که انفعالی هم میتونه. مثلا پس به کسی که به انسان ضربه میزنه، انسان مقاومت میکنه، ایستادگی میکنه، این میشه خودش یه قدرت توان. و
ما در مورد جماد ما در مورد جمادم میتونیم حرف بزنیم، منتها کامل برامون روشن نیست. ولی شما این جماد رو ببرید در جایی که طبیعیش نیست، برمیگرده به حالت طبیعی. این برگشتن یعنی قدرت داشتن. همینا میتونیم بگیم. منتها عرض میکنم چون برای جماد در باره جماد مطلب رو درست نمیدونیم. بالاخره این وقتی که ایجاد سنگینی میکنه، حالا جاذبه زمین بماند که جاذبه زمین رو میکشه، ولی آیا خود این سنگین اون سنگین تر یعنی جاذبه برش تأثیر میذاره یا واقعا یه میلی توش هست؟ درسته جاذبه زمین ما منکر نیستیم، ولی یه چیز تو خودش هم هست. حالا برفرض شما اینا رو هم قبول نکنید، همون فرمایش خودتون که توانایی انفعال داره، همین هم میشه قدرت. یا مثلا ماده، ماده توانایی جز انفعال چیز دیگه نیست. یعنی میتواند منفعل شود، همین میتواند میشه قدرت. قدرت رو همیشه شما نباید اونجوری معنا کنید. قدرت وقتی خیلی تنزل میکنه ممکنه تبدیل به انفعال بشه. و در مورد خداوند قدرت در شدت عظمت و در حد بی‌نهایت، حد بی‌نهایت، حد نمیشه کفر، خوب چاره نداریم میگیم در حد بی‌نهایت، ولی در ماهیت پایین ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه تا جایی که میرسه به انفعال. میتونید قدرت اینجوری معنا کنید. عرض میکنم شاید احتیاج به اینم نداشته باشید. سنگ و امثال سنگ قدرت های دیگه هم دارن. درخت که مسلم قدرت داره، اون که داره کار انجام میده، فعل انجام میده. میمونه سنگ. سنگ لااقل فعلش اینه که، لااقل فعلش اینه که ترکیبش حفظ میکنه، ترکیب شده از عناصر اربعه، ترکیبش حفظ میکنه و این یه نوع فعله، یه نوع اثره برای خودش لااقل. حالا عرض کردم میتونید بگید که اگه از جای بردیمش بیرون حرکت میکنه، حالا اینم یه گردن جاذبه زمین بندازید بگید مال خودش نیست، میتونیم بگیم لااقلش اینه که داره ترکیب و حفظ میکنه. اینم قبول نکنید که چاره ندارید، باید قبول کنید. بیان پایین تر قدرت تبدیل میشه به انفعال، یعنی قدرت بر انفعال دارد. همین که خیلی ضعیف بشه این میشه دیگه، ماده که در شدت ضعف میاد قدرتش اینطوری معنا میشه، قدرت بر انفعال دارد، قدرت بر پذیرش داره. پس قدرت ما تو همه میتونیم درست کنیم، حیات هم درست میکنیم. اینا دیگه چیزاییست که کشف شده نیست، طبق قواعد به دست میاد. بله، ما که در حیوان نه تسبیح دیدیم، در جماد اشتباه گفتم، در جماد نه تسبیح و علم دیدیم، نه قدرت و حرکتی دیدیم، حرکتی که بدون جاذبه زمین باشه ندیدیم. پس معلوم میشه که لزومی نداره ما ببینیم. طبق قاعده ثابت میکنیم که این موجود قدرت داره، علم هم داره، پس حیه. یا حیات دارد و حیات هم مستلزم این دوتاست، پس این دوتا هم داره، یعنی علم و حرکت هم داره. خیلی چیزا برای ما مجهوله، ولی قاعده احتضا میکنی که بگیم هست.
میگه شما حیات مستلزم علم و قدرته، بعد ما در حقیقت وقتی استهزا میبینیم، یعنی حیات و امبالا این هم نیستن، انگل صفات رو از دن بردیم، به همه درست نیست.
ما علم و قدرت رو فرع بر حیات گرفتیم و حیات و مستلزم این دو قرار دادیم. اما حالا آیا اینا این همند یا غیر هم، در تعبیری که ما الان کردیم خیر قرار
دیم.
استلزام دویت میخواد، فرع بودن دویت میخواد، در تعبیر ما این چنینه. منتها همینی که الان ما درش دویت میبینیم، وقتی غلیظش کنید ببریدش بالا وحدت میاد. بارها مثال زدم، مثلا 5 تا محسوس ما داریم، این 5 تا محسوس مال 5 تا حاسه ماست، ولی وقتی حاسمون قوی میکنیم میریم به حس مشترک یا به خیال میرسیم، میبینیم به تنهایی این 5 تا رو درک میکنه. در حالی که قوه ما وقتی میامد قوه ظاهری میشد، یه مقدار ضعیف میشد، برای هر کدوم از این 5 تا یه قوه لازم داشتیم. اما وقتی که ما قوه رو قوی کردیم، هر 5 تا رو همین یه قوه تونست درک بکنه. پس یه جاهایی میام که لامسه، باصره، سامعه، این 5 تا میشن یکی. پس میشود جایی اموری مختلف باشند، ولی وقتی که به تجرد نزدیک شدن متحد بشند و بعدم بالاتر بریم عین بشن، از اتحادم در بیان بشن عین هم. این اقتضای خود صفت حیات و علم و قدرت نیست که عین باشن یا غیر باشن. اون عین بودن عین به خاطر قوت این سه تا صفت یا تجرد این سه صفته. بیاد پایین تر از عینیت در میاد، اتحاد درست میشه. پایین تر بیاد از اتحادم نیست، سه تا صفت به سه وجود مستقل موجود میشه. پس این که شما میفرمایید این سه صفت باید حتما استلزام توشون باشه، بله، در بیان ما استلزام هست و فرعیت هست و این سه تا میشن سه تا. ولی وقتی که شما مثلا در بصر و سمع گفته میشه، بصر و سمع مهمتر از اون سه تا دیگه هستن، این در وقتی که شما اینا رو جدا بکنید، ولی وقتی همه رو یکی کردید دیگه نمیتونید تو حس مشترک بگید بصرش قوی تر یا سمعش، کارش رو نسبت به همه یکسان انجام میده. وقتی میریم تو حال تجرد میریم این ستای جدا یکی میشن، متحد میشن، بعدم عین هم میشن. هر چی تجرد قوی‌تر بشه عینیت قوی‌تر میشه. بله تو عبارات ما چه لفظ استلزام میاریم، لفظ فرعیت میاریم، جدایی فهمیده میشه. صفحه 288 سطر اول، المسئله الثالثه فی انه تعالی حی قد علم به ظاهر من الدین. ضمیر تو علم قائل نمیشیم، چون بعدن ان الباری تعالی حی رو داریم، اون ان الباری تعالی حی رو نائب فاعل علم میگیریم. اما با علا آمده، چون اجماع رو گفت علا رو آورد، یعنی چند تا فعل آورد فاعلشون یا نائب فاعلشون ذکر نکرد، آخر سر این عقد اجماع گفت، چون اجماع با علا آخر فعل بود، اجماع با علا متعدی می شد علا رو آورد. و لون انل باری تعالی حیان نائب فاعل علمه است، نائب فاعل یثبت و فاعل یا متعلق این عقد اجماع. اگر نتونستیم این توجیه رو قبول کنیم علا رو اختصاص دادیم به این عقد اجماع، در علما ضمیر تغییر میگیریم، ضمیر مستتر میگیریم، میگیم قد علما حی بودن و یثبت این حی بودن، بعد این عقد اجماع رو جمله مستنف میگیریم. اگر نتونستیم همه رو عطف الهم میگیریم، ضمیر هم در علما یثبت قائل نمیشیم، ان الباری تعالی حیان رو به همه مربوط میکنیم. این خیلی مهم نیست. قد علم به ظاهر من الدین، یعنی کنایه نیست، تو ظاهر دین مطرح این مسئله. و یثبت بالکتاب و سنت، و همچنین نقد اجماع اهل الادیان بلکه جمیع اغلا علا ان الباری تعالی حیان. و لیس المراد من الحیات ما هو و من الکیفیات نفسانیه. مراد از حیاتی که ما در مورد خداوند قائلین، اونی که از کیفیت نفسانی شمرده میشه نیست. و هیه، هیه زمیرش به ما برمیگرده، اگرچه ما مذکره که مرجع زمیره، ولی چون خبر این زمیر که صفتون هست مؤنثه، زمیر رو مؤنث آوردیم. و هیه یعنی این که از کیفیت نفسانی است، این حیاتی که از کیفیت نفسانی است، صفتی است که اختزا میکند حس و حرکت رو اولا، مشروط به اعتدال مزاج از ثانیا، یعنی قوامش به حس و حرکت است و مشروط به اعتدال مزاج. این که عرض میکنم قوامش، یعنی برای کشف، برای اینکه ما کشف کنیم قوامش به حس و حرکته، و الا در واقع حیات منشأ حس و حرکته، نه حس و حرکت منشأ حیات بشه. در دلالت قوام حیات به حس و حرکته، در دلالت، ولی در واقع قوام حس و حرکت به حیاته. البته خب ایشون تعبیر نکرده، تعبیر به تختزی کرده، و تعبیرشون هم درسته. حیات اختزای حس و حرکت میکنه به لحاظ واقعی، مشروط به اعتدال مزاج هم هست، یعنی حیاتی که از کیفیت نفسانی شمرده میشه مشروط به اعتدال مزاجه. که توجیه دادم الان محمد رفی نبایز لحظ، مراد از حیات این نیست، بله این چنین حیاتی برای خدا نمیشه اثبات کرد، بل صفتون که در مقام اثبات تو صحیح الاتصاف بالعلم والقدرت، مجوز این است که شما صاحبش را به علم و قدرت متصف کنید، یعنی همون تو که عرض کردم مستلزم این دو صفته، اصل برای این دو صفت و این دو صفت فرعن، این در مقام ثبوته. و ما این موجب کلیه را ازش در میاریم که کل حیین قادرون و عالمون. بعد مطلب دوم اینه، ول اتصاف و بل علم و القدرت یدلو، یدلو داره، یستلزمو نداره، و اتصاف به علم و قدرت یدلو ضرورتن، ضرورتن در اینجا هم به معنی بداهت، هم به معنی استقرار، یعنی واجب وجوبن، یدل علا صحت الاتصاف بها، یعنی به حیات، که در این صورت گفته می شود کل قادرین و عالمین حیون. این دو تا موجب کلیه رو داریم، یکی مربوط به مقام اثبات، یکی مربوط به مقام ثبوت. و هذا معنا قول مصنف، قول خواجه که در تجرید گفته و کل قادرین عالمین حیون به ضروره، کل قادرین عالمین حیون به ضروره موجبه کلی است که مربوط مقام اثباته، مقام ثبوتش رو خواجه نگفته، مقام اثباتش رو گفته. لذا مرحوم لاهیجی توجه کنید، اول مقام ثبوت رو گفت، بعد مقام اثبات رو گفت، بعد که مقام اثبات تموم شد گفت هازا معنا قوله، یعنی همین معنی اثبات، همین امری که مربوط به مقام اثبات معنی قول خواجه حساب میشه. پس خواجه به مقام اثبات توجه داشته و این موجبه کلیه رو گفته، اگه به مقام ثبوت توجه داشت اون موجبه کلیه اول رو گفت. ول کلام فی کون حیاتی تعالی صفتا زائدتا علی ذاتی آینه ذاته، کلام در این که آیا حیات خداوند صفتی زائد بر ذات چنانچه بعضی معتقدن یا عین ذات خداست، کلام فی سایر صفات ثبوتیه، مثل صحبت در مثل سخن در باره بقیه صفات ثبوتی است، که در باره بقیه صفات ثبوتی ما اختلاف داریم، در حیات هم اختلاف داریم. بعد از ثبوتی علامت استفهام گذاشته، اینجا جاش نیست. اگر میخواستیم علامت استفهام رو بذاریم بعد از او عین ذاته باید بذاریم، چون اونجا حالت استفهام میگیره. بل کلام فی کون حیاتی تعالی صفتا زائدتا علی ذاتی تعالی آین ذاتی، تا اینجا استفهام تموم میشه، اینجا باید علامت استفهام گذاشته بشه. کل کلام دیگه جواب استفهامه. کل کلام البته اینجا حالت استفهامی تو اصلا تو عبارت نیست، الکلام مبتداست، کل کلام هم خبرشه، حالت استفهامی نداره. ولی حالا کسی تقدیر گرفت استفهام رو، علامت استفهام رو بعد از این ذاتی باید بذاری، بعد از صفات ثبوتی چاش نیست. کل کلام فی سایر صفات ثبوتیه، بعد از صفات ثبوتیه ویرگول نقطه خوبه، که ویرگول نقطه علامت اینه که میخوام همین مطلب رو توضیح بدیم، یعنی جمله قبل رو میخوام تفصیل کنیم به جمله بعد، اینجور جوها ویرگول نقطه میاد. حالا اینجا میتونیم به جای علامت سوال ویرگول نقطه بذاریم و توضیح کل کلام فی سایر صفات ثبوتی این میشه. فعند صفاتیه، یعنی گروهی که صفات خدا رو به صفات خدا قائلند، ما به صفات خدا قائل نیستیم، صفات این ذات میتونیم، لذا اصلا بر خود صفت قائل نیستیم، ما معتقدیم به نفی صفات. منتها برای تفهیم و تفهم تعبیری به صفات میکنیم، ولی در واقع معتقدیم که این صفات خدا نیستن، این ذات خدا. برای اینکه به همدیگه مطلب رو بفهمونیم تعبیری به صفات میکنیم. اما گروهی صفاتیان، یعنی واقعا برای خود صفت قائلن و صفات این ذات نمیدونن، اینا قائلن به زیادت. فعند صفاتیه، در نزد کسانی که قائل به صفات هن، این حیات صفتون زائدتون علا ذاتی تاره. و عند غیرهم، در نزد غیر صفاتیه، این حیات این ذات خداست. خب حیات در ذات در باره خدا چطوری معنا میشه؟ می‌فرماید مرجع این صفت در باره خداوند الاسلب است. خیلی از صفات خدایی رو در روایات داریم که سلبی معنا می‌کنه. عالم است می‌فرماید یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست، اینجا هم حی است یعنی فاقد علم و فاقد قدرت نیست، یا حی است یعنی مثلا مرده نیست. حالا تعبیر مردم نمی کنیم، خودش میگه یعنی اینطور نیست که فاقد حی علم و قدرت باشه. ای عدم استحالت کنی تعالی عالمن قادرن، محال نیست که خداوند عالم و قادر باشه. محال نیست دو معنا داره، یکی این که ممکن است، یکی این که واجب است. این عدم استحاله امکان عامه و امکان عام دو معنا داره، یکی این که واجب است، این که ممکن خواسته. حالا کدام مراده؟ ایشون میفهمه در مورد خداوند هر چی که ممکن است واجب است، در مورد ما هر چی ممکن است ممکن است، در مورد خدا هر چی که ممکن است واجب است. لذا میفرماد که وحی این کنی تعالی عالمن قادر، و این حیات با این تفسیری که کردیم این قادر بودن خدا و این عالم بودن خداست. این که حیات این عالم بودن این قادر بودنه، این رو ایشون الان ادعا کرد خلافاً صفاتیه. حالا میخواد تاییدش کنه، به دو تا عبارت تاییدش میکنه، یکی عبارت شیخ در شفا، یکی هم عبارت خواجه در شرح رسالت العلم، که من عبارت رو از رو میخونم توضیح میدم. سر
مهمه بسید
عالم هست این جاهل نیست، قادر هست ضعف عاجز نیست. بله عالم هست یعنی جاهل نیست، قادر هست یعنی عاجز نیست، ولی ما نمیخوام عالم و قادر رو معنی کنیم، دنجه میخوام حیات رو معنی کنیم، حیات رو میخوام معنی کنیم. ولی اگه میخواستیم عالم رو معنی کنیم میگفتیم جاهل نیست، اگه میخواستیم قادر رو معنی کنیم میگفتیم عاجز نیست. اینجا میخوام حیات رو معنی کنیم. حیات رو میخوام معنی کنیم اینه که محال نیست که خداوند عالم و قادر باشه.
مقابل
حیات مقابلش مردن دیگه، مردن یعنی عالم نبودن قادر نبودن، لذا اینطوری اصلا معنی نمیکنه. مقابل حیات مردنه، نمیگیم مردن، میگیم حی... میگیم عالم نبودن قادر نبودن.
معنی
حیات در صورت نزد همین گویه
که صفات
این
اضافی
میدونن،
نه
مطلق که قیل صفاتیه، که میگه مجاهل هستن. اینا غالبا کسانی که این اضافی میدونن میگن صفاتیه، خیلی مقید نیستن که صفات خدا رو سلبی معنا کنن، صفات سلبی معنا میکنن، از ترکیب و کثرت اونا نمیترسن. ما سعی داریم که خدا مرکب نشه، کثرت پیدا نکنه، لذا صفاتش رو سلبی میکنیم، ولی اونا نه، صفات ثبوتی معنا میکنن، مشکلی بهشون نداره. الا ما قال شیخ فی الهیات الشفا، کلام الهیات توجه کنید، ازا قال له حیون، زمین قاله برمیگرده به قائل. حالا من این عبارت شفا نبرده کنم، زمین به کجا برمیگرده، حالا اینجا برش میگردیم به قائل. ازا قال القائل له یعنی لله تعالی حیون، یعنی اگه بگه خدا حیه، لم یعنی الا هذا الوجود العقلی، لم یعنی لنی لم یقصد، قصد نکرده این گوینده مگر همین وجود عقلی رو. خدا رو وجود عقلی گرفته، داره داره اون قید معتبر در حیات رو که عاقل بودن اشاره میکنه. حی باید عاقل باشه، باید قادر باشه، هم عاقل بودن هم قادر بودن. البته عالم گفتیم عالم قادر، ولی در مورد خدا عالم به معنی حاس و معنی متخیل که غلطه. عالم در مورد خداوند همون عاقله، ازا تعبیر به عاقل میکنه، میگه وجود عقلی، منتها کدام عقل؟ عقل الهی، نه عقل ما که تنزله. پس وقتی میگیم خداوند حی است، یعنی این وجود عقلی رو دارد، یعنی عاقل است مأخوذاً، ولی به عاقل بودن تنها نمیشه اکتفا کرد، لذا حال میاره، میگه در حالی که این وجود عقلی اخذ شود با اضافه داشتن به کل معقول، به کل موجودات، اضافه داشتن به کل موجودات یعنی قادر بودن، اضافه خدا به موجودات اضافه قیومیه است، پس قادره، میتونه این موجودات ایجاد کنه. پس در اینجا ابن سینا داره قادر بودن رو هم رو شرط میکنه، هم وجود باید وجود عقلی باشد، هم اضافه به کل موجودات داشته باشه. اضافه موجود عقلی باشه یعنی باید عاقل باشه، اضافه به کل موجودات داشته باشه یعنی باید قادر باشه. مأخوذاً مال اضافته الى الکل، در حالی که اضافه، در حالی که اخذ شده است این وجود عقلی با اضافه داشتن به کل موجودات. المعقول ایزن بالقصد ثانی، این المعقول صفت کله، عبارت توجه کنید، کلی که تعقل می شود ایزن، ایزن یعنی همونطور که خودمون وجود عقلی که وجود الهی است تعقل شده و وجود عقلی است، این کلم ایزن معقول است منتها بلقسطستانی. بلقسطستانی یعنی به تبع معقول بودن خود اون وجود عقلی، یعنی به تبع معقول بودن ذات. کل به تبع معقول بودن ذات تعقل میشه. کل لازم نیست موجود بشه بعد تعقل بشه. همین اندازه که ذات تعقل شد، کل هم که معلول ذات تعقل میشه. اینا مباحثی قبلا تو مسئله قبل گفتیم که به محضی که خداوند ذاتش تعقل شد و تعقل برش حاصله، کل موجودات هم تعقل میشوند. یعنی تعقل ذات منشأ تعقل موجوداته. پس ذات تعقل میشود بالقصد اول، موجودات تعقل میشوند بالقصد ثانی و بهتره. کل اضافه به کل دارد، کلی که معقول است ایزن، یعنی همونطور که خود اون وجود عقلی معقول است، این کل هم معقوله، منتها معقولیت این کل به قصدستان است، یعنی به تبع معقولیت ذات. بعد ابن سینا میگه ولحیه ها بد در راک، حیه هم همونیست که درک میکنه. اینجا دیگه قید قادر رو نیورده، فقط قید در راک ها برده، قید قادر رو نیورده، چون در راک چه باشه قادر بودن شما هست. خب انتها کلام ابن سینا. حالا دو تا جمله تو کلام ابن سیناست که مرحوم لازون دو جمله رو تفسیر میکنه. و قوله هذا الوجود العقلی هنا ای ذات المقوله، هنا رو از گیومه برید بیرون، هنا جز عبارت ابن سینا نیست. قوله از الوجود العقلی، اینجا گیومه رو برندید. قول ابن سینا در اینجا به معنای ذات خداوند است، ذاتی که معقول است. وجود عقلی همه جا به این معنا نیست، ولی وجود عقلی در این جا، یعنی در این کلام ابن سینا، به معنای ذات خداوند است، اون ذاتی که به وسیله خودش تعقل میشه. پس خداوند تعقل میکنه ذاتش رو، یعنی موجودی است عاقل. قید عاقل بودن رو داره، قید قادر بودن هم که بعدن میگیم داره، پس میشه هی. و قوله مال اضافه الالکل، قول ابن سینا که میگه مال اضافه الالکل، یعنی اضافه ای که این اضافه مبدعیت الالکل هست، یعنی عبارت از مبدعیت الالکله، که این اضافه اضافه معقولی نیست، اضافه مبدعیت الالکله، و این حکایت از قادریت خدا داری میکنه. خدا قادر است که میتواند مبدع کل باشد. پس ابن سینا در این عبارت داره به اون قید دوم حیات که قادریت اشاره میکنه. قال المصنف فی شرح رسالة العلم، میخواستم بخونه ولی ظاهرا نمیشه.